أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. نعمت‌های مهم را وقتی خدای سبحان در قرآن بازگو می‌کند به پیغمبرش می‌فرماید به اینکه به یاد این نعمت باش، همونطوری که درباره نعم بنی اسرائیل فرمود وذکر نعمتی التي انعمت علیکم، در این گونه از موارد می‌فرماید به یاد این نعمت باشید. و از جعلنا البيت یعنی وذکر از جعلنا البيت، یعنی این نعمت مرا متذکر باش، به یاد این نعمت باش. معلوم می شود داشتن متحف و قبله نعمت است، اون هم جزء نعمتهای مهم. بسیار از نعمتهای ظاهری را خدای سبحان در قرآن ذکر می کند ولی نمی فرماید به یاد این نعمت باشید، با اهمیت از اینها یاد نمی کند، با اینکه اینها نعمتهای حیاتی هست. اما این گونه از نعم معنوی که میرسد فهمد به یاد این نعمت باشید، به یاد بیاورید که خدای سبحان برای شما خانه مقرر کرد که مطاف شماست و قبله شماست. و از جعلنا البيت مثابة للناس، و ذکر جریان ابراهیم سلام الله علیه برای آن است که او بنیانگذار این مطاف و قبله است. فهمود به از جعلنا البيت مثابة، این بیت هم این در اطلاق به همون کعبه که معهود است منصرف می شود. فهمود ما این را مرجع عمومی مردم قرار دادیم که مردم به این خانه مراجعه کنن، هم مراجعه ظاهری کنن به نام طواف در حج و زیارت، هم مراجعه از راه دور کنن برای اینکه اگر کسی به سمت کعبه متوجه شد مستقبلاً دعا کرد، خب دعای او مستجاب است. در حالات گوناگون انسان به سمت کعبه متوجه می شود. پس گاهی به صورت طواف انسان به کعبه مراجعه می کند، گاهی به صورت استقبال به کعبه مراجعه می کند. و این کعبه مصاب و مرجع عمومی است، برای همگان است. بیز جعلنا البيت مثابة للناس، اونچنون این بیت مرجع است که اگر یک وقتی مردم در اثر فشار مالی یا علل و عوامل دیگر نتوانستن مکه مشرف بشوند و کعبه را زیارت کنند، بر حکومت اسلامی واجب است عده ای را به عنوان بعثه مبعوث کند که به سمت کعبه روند. این چنین نیست که اگر کسی استطاعت نداشت بشود اون سال کعبه را از زائرین خالی نگه داشت، این طور نیست، بلکه بر ولی مسلمین، بر حکومت اسلامی لازم است از بیت المال عده‌ای را اعزام کند که به زیارت کعبه معظمه مشرف بشوند. این جزء واجبات است، یکی از احکامی که بر حکومت اسلامی واجب هست این است که هیچ سال کعبه از زائرین خالی نماند. پس این بیت مصاب و مرجع است برای همه انسان ها و جای امن هم هست. امن همونطوری که در بحث قبل ملاحظه فرمودید یه امن تکوینی است، یه امن تشریعی. امن تشریعی آن است که اگر کسی جنایتی مرتکب شد به کعبه متحسن شد، نمی شود در همون کنار کعبه حد الهی را جاری کرد، باید بر او در تعام و آشامیدنی ها و امثال زاله سخت گرفت که او مجبور بشود محل رو ترک کند، وگرنه به احترام کعبه نمی شود حد الهی را در اونجا بر او جاری کرد، مگر که در همون جوار کعبه او مجرم شده باشد. و اما امن تکوینی آن است که احدی قدرت ندارد این کعبه را ویران کند، و این به عنوان یه اصل کلی در سوره مبارکه حج آمده است که اگر کسی بخواهد کعبه را ویران کند ما او را به عذاب علیم گرفتار خواهیم کرد. آیه 25 سوره حج این است که ان الذين كفروا ويسدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباط ومن يرد فيه بالحاد بالظلم نذقه من عذاب اليم. نه یعنی اگر کسی در مکه ظلم کرد گرفتار عذاب علیم می شود، چون این حکم همه جایی است، در هر زمان در هر مکان ظالم به عذاب گرفتار می شود. و نه به این معناست که اگر کسی ظلمی به دیگری کرد ما او را به عذاب دنیایی گرفتار می کنیم، بلکه اگر کسی بخواهد در مسجد الحرام به عنوان اینکه قبله مسلمین است و کعبه به عنوان اینکه مطاف مسلمین است به او آسیب برساند، ظلمی ملحدانه داشته باشد، ما او رو به عذاب علیم گرفتار میکنیم، به عذاب دنیایی نظیر اونچه که به اصحاب فیل رسیده است. لذا هیچ ممکن نیست در عالم قدرتی پیدا بشود بتواند کعبه را از بین ببرد. این جزء آثار تکوینی این بیت عظیم است و از بهترین مصادیق بیتی که اذن الله ان ترفع همین کعبه است که فرمود فی بیوت اذن الله ان ترفع. اگر مساجد حرمتی دارن برای اینکه متوجه کعبه اند و اگر بیوت ائمه علیهم السلام حرمتی دارد برای اینکه حافظان کعبه اند، چون کعبه جزء بهترین مصادیق برای فی بیوت اذن الله ان ترفع هست، سایر بیوت ها هم این چنینند. خدای سبحان هم او را حفظ میکند هم او را رفیع خواهد کرد که نام کعبه همچنان در طی تاریخ محفوظ خواهد موند تا ولی از ارواح و نافدا اونجا ظهور کند و از کنار اون کعبه ندا دهد که انا بقیت الله، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. پس این خانه هم مصاب و مرجع عمومی است و هم مأمن است، هم امن تشییعی دارد و هم امن تکوینی که احدی نمیتواند به این خانه آسیبی برساند. اونگاه فرمود این خانه مزایایی دارد که آیات الهی در اطراف این خانه بیان و روشن است، گرچه سراسر جهان هستی آیات الهی است، هم آیات آفاقی و هم آیات انفسی، اما در محدودی کعبه و مسجد الحرام آیات الهی خیلی بیان و روشن است. در سوره آل عمران آیه 96 به 97 این چنین آمده است که این اول بیت وضع للناس للذی ببکته مبارکن و هدن للعالمین فیه آیاتون بینات. اونگاه یکی از برجسته ترین آیات بیانه همون مقام ابراهیم است که از باب ذکر خاص بعد از آن او را یاد می کند. می فهمد فیه آیاتون بیناتون مقام و ابراهیم، که مقام ابراهیم یکی از آیات بیانه است، نظیر این که خدای سبحان نام ملائکه را می برد بعد نام جبرئیل را می برد از باب ذکر خاص بعد از آن رو اهمیتی که دارد. اینجا هم مقام ابراهیم به عنوان آیه بیانه یاد شده است. سنگی که ابراهیم سلام الله علیه روی اون سنگ ایستاد و دیوار کعبه را بالا برد و بعد ظاهرن روی همون سنگ ایستاد و ندا داد فرمان و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا را بر فراز همون سنگ اعلام کرد و اثر پای مبارک ابراهیم هنوز هم در سنگ هست و این جزء معجزات است که این سنگ به منزله یک گل شد که اثر پای مبارک در این سنگ فرو رفت که محکم بتواند بماند. الان وقتی مشرف میشوید میبینید که اثر دو تا پا در این سنگ هست، به چند سانت عمق اثر این دو پا هست و این هیچ تردیدی نیست که اثر دو پای مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه است. فیه آیاتون بیناتون مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا. کسی که وارد حرم بشود از امن برخوردار است، هم امن تشریعی که بسیاری از احکام مخصوص حرم است، هم امن تکوینی که در اونجا نمی شود ظالمین دست به یغماگری بزنن، اونجا خدای سبحان اینها رو طرد میکنه. اینا بعضی از خصوصیت های کعبه و همچنین مسجد الحرام و همچنین حرم است که به پاس احترام به کعبه است. لذا فرمود به اهم یکی از مصادیقش است، البته دیگه از باب تطبیق است اون، نه تفسیر. و از جعلن البیت مثابتن للناس و امنن، اونگاه دستور میدهد بفرماد به این که چون این کعبه متحاف است، پس دور این کعبه تواف کنید. چون این کعبه قبله است، در کنارش نماز بخوانید. جریان تواف را در همون سوره حج بیان میکند. بفرماد به این که آیه 29 سوره حج این است: ثم الیغضو تففهم و لوف و نذورهم وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. اینها باید اطراف این بیت آزاد و بیت سابقه دار طواف کنند. هم دستور طواف داد، هم دستور نماز. دستور طواف را در اون سوره حج بیان فرمود که وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. دستور نماز را در همین آیه محل بحث سوره بقره بیان کرد که فهمود و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. مقام ابراهیم مکان صلات شما باشد، اون جایی که حضرت ایستاد شما اونجا را مصلا قرار بدید، یعنی جای نماز قرار بدید. که این و اتخذوا اسم می شود بر اون وذکرو، یا اسم می شود بر اون حجو که محذوف است، یا توفو حجو امثال زاله. طواف کنید حول البیت و نماز بگذارید عند المقام. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، این نشانه ملکه بودن است. انسان یک جا را نمازگاه قرار میدهد، نمازگاه قرار میدهد، اگر یک بار در یک جا نماز بخواند نمیگن این مصلاست. مصلا یک وصف ملکه است. انسان جایی را که دائما نماز بخواند برای خود به عنوان مکان مصلی انتخاب کرده است، اونجا مصلا می شود. فرمود اونجا زیاد نماز بخوانید، چون مکه کعبه مرجع شماست، بهرن زیاد اونجا مراجعه می کنید. وقتی زیاد مراجعه کردید، زیاد طواف دارید، وقتی زیاد طواف داشتید، بعد از هر طواف نمازی هم هست، بهرن مصلا خواهید داشت. مصلا یعنی مکان آماده برای نماز به عنوان ملکه است، نه به عنوان اینکه یک بار انسان در جای نماز بخواند. اگر یک بار انسان در جای نماز بخواند به عنوان حال صادق است، این مصلا است، اما به عنوان ملکه صادق نیست. و خصیصه مصلا هم آن است که دعا اونجا مستجاب است، یعنی اگر کسی در خانه خواست دعایش مستجاب بشود، اونجایی که نماز میخواند اونجا دعا کند. و اونهایی که امکاناتشون هست که چند تا اتاق دارن، یک اتاق را مصلا قرار بدن، یعنی در اون اتاق خودشون و اهل بیتشون نماز بخوانند و غیر از نماز کار دیگر در اون اتاق انجام ندهند. و اگر کسی وضع احتضارش دشوار بود، جون دادنش سخت بود، این در فقه آمده مستحب است که او را به مصلای او برند. وقتی او را به مصلاش بردن به آسانی جان میدهد. خلاصه این چه نیست که مکان نماز با سایر اماکن یکسان باشد، بی تفاوت باشد و بی تأثیر باشد، اینطور نیست. دعا اونجا مستجاب تر است، شخص محتضر در اونجا با آسانی جان میدهد و ماننده. لذا شایسته است که انسان در خانه‌ای که دارای چند تا اتاق است، یک جا را مصلا قرار بدهد، و اگر اونچنان مقدور نیست، بالاخره یک گوشه معین را مصلا قرار بدهد. و این مار نماز واجب هست. نماز مستحب شایسته است انسان هر جا رسید دو رکعت نماز مستحب بخواند، یا نمازهای نافله را در منزل در اتاقهای گوناگون بخواند که تمام مکانها شهادت بدهند، و این نماز واجب را یه جای معین میخواند. فرق بین نماز واجب و نماز مستحب این است که نماز واجب را انسان در جای معین بخواند، برای خودش مصلی اتخاذ کند، و این نمازهای مستحبی و نافله را در اتاقهای متعدد در گوشهای گوناگون منزل بخواند که هر جای شهادت بدهد به اینکه این شخص در اونجا نماز. از این که فرمود و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، معلوم می شود که چون مراجعه به کعبه زیاد است، طواف حول الکعبه زیاد است، قهرن نماز بعد از طواف هم زیاد خواهد بود و جایی به عنوان نمازگاه و نماز جای نماز مشخص است. لذا فرمود اونجا که ابراهیم سلام الله علیه استاد اونجا رو مصلا قرار بدید. اما از این که فرمود مقام ابراهیم را مصلا قرار بدید، چون کلمه من دارد، یعنی این جهت را در این قسمتی که ابراهیم سلام الله علیه استاد، شما این جهت را مکان مصلی قرار بدید، مکان نمازتون قرار بدید. چندین روایت در کتاب شریف وسائل هست درباره این که نماز بعد از طواف باید خلف المقام باشد. این خلف المقام را از همین من مقام ابراهیم استفاده کردن. از خصوص من مقام ابراهیم اگر نبود بیان اهل بیت علیهم السلام نمیشد استفاده کنیم که حتما باید نماز خلف المقام باشد، ولی اینا چون مبین قرآن هم فرمودن به اینکه خلف المقام باید باشد. حالا هم عند المقام را تجویز کردن هم خلف المقام را، اما امام المقام را تجویز نکردن که انسان مقام را پشت سر خود قرار بدهد، رو به کعبه کند و پشت سر او مقام قرار بگیرد. این حد که حرمت مقام می شود، لذا پشت سر مقام بیستد که هم مقام روبروی او باشد و هم کعبه روبروی او باشد. و بین عند المقام و خلف المقام هم فرق است. عند المقام هم پشت سر رو شان می شود، هم دو طرف را، جلو رو شامل می شود. اما به کلمه عند المقام، به قرینه عند المقام، یقینا جلو خارج است، دو طرف رو شامل می شود به پهلو را. و خلف المقام گرچه دو طرف رو شامل نمی شود، فقط پهلو رو شامل می شود، اما اگر فاصله زیاد باشد تا حدودی هم خلف المقام صادق است. اما عند المقام میگوید به این که فاصله باید کم باشد. جمع عند المقام و خلف المقام این است که پشت سر مقام باشد با فاصله کم، مگر که ضرورتی ایجاب بکند که انسان یک مقداری فاصله بگیرد. پس هم باید عند المقام باشد هم خلف المقام تا اونجا که میسر است. پس یک حکم درباره طواف هست، یک با حکم درباره نماز و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. اونگاه فرمود ما نه تنها این را مرجع برای شما قرار دادیم، نه تنها قبله برای شما قرار دادیم، یه مرجع پاکی است و یه قبله پاکی است. اومد این که فرمود مرجع پاکی است و قبله پاکی است، یعنی راجعون او هم باید پاک باشن و نمازگزاران و مستقبلین به سمت او هم باید پاک باشن. اگر کسی ناپاک بود در حقیقت به کعبه استقبال نکرده، و اگر کسی ناپاک بود حول الکعبه در حقیقت طواف نکرده، چون این کعبه پاک است برای طائفین. خب اگر کسی ناپاک بود، اگر کسی ناپاک بود این حول الکعبه طواف نکرد در حقیقت. لذا فرمود و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. فرمود ما به این دو پیغمبر عظیم الشان سلام الله علیهما که بنیانگذاران اولی کعبه و کعبه به دست اینها بنا شده است، از اینها تعهد گرفتیم، به اینها امر کردیم، اینها را ملزم کردیم که خانه من را از هر آلودگی ظاهری و معنوی پاک کنن. انتهرا بیتی، چرا این کلمه بیت وقتی به الله اضافه شد به عنوان ضمیر متکلم وحده، خب از او اضافه، از این اضافه اضافه تشریفی خواهد بود، یه شرافت خاصی خواهد داشت. یه وقت میگن بیت الله، یه وقت خدا فرمود بیتی، این بیتی اشرف از اون بیت الله گفتن است. فرمود خانه مرا برای طائفین و عاکفین و راکعین و ساجدین تطهیر کن. یعنی فرمود من دستور طواف دادم، گفتم فلیطوفوا بالبیت العتیق، این خانه را برای طائفین تطهیر کن. من دستور دادم گفتم و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، که مکان نمازگزار مقام ابراهیم است ولی قبله نمازگزار کعبه است، پس این کعبه را برای نمازگزاران تطهیر کن. انتهر بیتی لطائفین و العاکفین، کسانی که در کعبه هستند در مسجد حرام حضور دارند، اینها یا سرگرم طوافند یا مشغول زیارت مشغول نمازند یا زیارت میکنند، فقط نگاه میکنند. نظر به کعبه عبادت است، خود نظر و نگاه به کعبه عبادت است. لذا از رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنا رسیده است که 120 رحمت نازل میشود به که برای کسانی که در کعبه هستند. 60 قسمش مال طواف کننده هاست، 40 قسمش مال نمازگزاران است، 20 قسمش مال کسانی که فقط زیارت میکنند کعبه را. این طور نیست که این خانه با خانه های دیگر یکسان باشد. ان نظر و الی کعبه عبادتون، چون خود این نظر تذکر است. بنابراین اونها که طائفن از اون 60 قسم ثواب استفاده میکنن، اونها که عاکفن فقط نگاه میکنن، مجاورن نگاه میکنن، از 20 قسم استفاده میکنن. اونا که اهل رکوع و سجودن از 40 قسم استفاده میکنن. و اگر کسی به همه این جهات رسیده است، از همه اقسام استفاده میکند، طواف کرد، نماز خوند و نظر کرد، از همه اقسام 120 گانه استفاده میکنند. منظور از عاکفین در اینجا همون های هستن که در کعبه در مسجد الحرام مجاورن، غیر از عاکفی است که در سوره حج بیان کرد، همون سواء العاکف فیه بالباد، چون منظور از عاکف در اونجا خود مکی است، یعنی کسانی که اهل مکن. اما منظور از عاکف در اینجا کسانی که اعتکاف کردن یا در خصوص مسجد الحرام نظر به بیت دارن و امثال ذلک. پس عاکفی که در سوره حج است، همون سواء العاکف فیه بالباد، یعنی شهری و روستایی، مقیم و غیر مقیم. و عاکفی که در این آیه محل بحث است، یعنی کسی که اهل اعتکاف است یا در خصوص مسجد الحرام به بیت نظر می کند، نگاهی به بیت دارد. در باره خصوص عاکفین بعضی ها احتمال دادن که منظور از این عاکفین نمازگزاران باشند، منتها در حال قیام، چون نماز یک قیامی دارد و یک رکوعی دارد و یک سجود. سجود و رکوع را در همین آیه بیان فرمود، قیام را در همون آیه سوره حج، آیه 26 سوره حج بیان کرد. فرمود و از بوعنا لابراهیم مکان البیت الله تشرک بی شیئا و طهر بیتی لطائفین والقائمین و رکع السجود. در اون آیه 26 سوره حج فرمود که ما به ابراهیم گفتیم که خانه را تطهیر کن. در آیه محل بحث فرمود ما به ابراهیم و اسماعیل هر دو امر کردیم، در اینجا دارد فقط به ابراهیم گفتیم. خب از اون جهت که فرمان ابراهیم فرمان خدا را هر دو میبرند، اول ابراهیم سلام الله علیه دریافت میکند، بعد به اسماعیل سلام الله علیه ابلاغ میکند. فرمود و طهر بیتی لطائفین والقائمین، که منظور از این قائمین همون نمازگزارانن در حال قیام. پس عاکفینی که اونجا گفته شد همین قائمین خواهند بود. این نظر بعضی اهل تفسیر است، ولی این چون مثبتین است تنافی ندارن که ما احدهما رو بر دیگری حمل بکنیم. یعنی حالات گوناگونی که انسان در مسجد حرام دارد، همه این حالات عبادت است و انسان در همه حالات با کعبه طاهر روبروست، چه در حال طواف، چه در حال عکوف و نظر، چه در حال قیام، چه در حال رکوع، چه در حال سجود، به سمت کعبه متوجه است که کعبه باید پاک باشد. بنابراین اگر در سوره حج فرمود قائمین و در سوره بقره در آیه محل بحث فرمود عاکفین، اینا منافاتی با هم ندارن که ما عاکفین را بر قائمین هم بکنیم. نه، اینا مثبته، اینا عاکفین هم در موطن خود، قائمین هم در موطن خود. جمع بین دعای این چنین خواهد بود که طهر بیتی لطائفین والعاکفین والقائمین والرکع السجود. اون که نظر می کند در غیر حال صلات به بیت طاهر نظر می کند، اون که در حال صلات به هیئت قیام ایستاده است متوجه بیت طاهر هست. همین آلات به سمت بیت طاهر است. و مطلب دیگر که در بحث دیروز اشاره شد آن است که این رکعه سجود اختصاصی به نماز طواف ندارد. یا قائمینی هم که در آیه محل بحث در سوره حج آمده اختصاصی به نمازگزاران در خصوص مسجد حرام در کنار کعبه اختصاصی به اونا ندارد که مخصوص نماز طواف یا نماز زیارت باشد. این چنین نیست. هر که نماز میخواند به سمت کعبه نماز میخواند. فرمود این کعبه را پاک کن، این بیت را پاک کن، برای اینکه نمازگزاران به این سمت متوجه میشوند. و اصولاً جزء تلقینات دینی ما این است که ما در لیل و نهار مکرر بگوییم والکعبه تو قبلتی. این والکعبه تو قبلتی چه در حال حیات ما و چه در حال ممات ما، اصولا زندگی ما و مرگ ما مسلمان ها مستقیما با کعبه ارتباط دارد. اما زندگی ما برای اینکه بسیار از کارهاست که به سمت کعبه چون برخلاف ادب است حرام است، بسیار از کارهاست که چون به اون حد نیست اما مکروه است، بسیار از کارهاست که استقبال ما به سمت کعبه واجب است مثل نمازهای واجب، مثل وضع محتضر که استقبال به کعبه واجب است، مثل دفن موتا که در قبر به طرف کعبه واجب است. منتها نحوه استقبال در حال احتضار و در حال صلات بر میت و در حال قبر فرق میکنند. وگرنه کعبه قبله ماست، یعنی زندگی ما با کعبه ارتباط دارد، مرگ ما هم با کعبه ارتباط دارد. اگر سخن از مسجد الحرام است، سخن از مکه است، سخن از حرم است، به مناسبت کعبه است. یک مسلمان شبان روز با کعبه در ارتباط است، زندش و مردش با کعبه در ارتباط است، تمام مذابحش هم با طرف قبله باشد. اون ذبحی که به سمت کعبه نیست خب مردار است. اگر چون که کشتن ذبیحه است بالاخره باید به سمت کعبه باشد. بعضی از کارها که حد که حرمت است باید کعبه را انسان شناخت و استقبال استدبار نکرد. بعضی از کارها مثل نماز و امثال نماز، نماز و ذبح و احتضار و دفن و صلات بر بیت امثال ذلک به سمت کعبه واجب است. پس اصلا ما عجین شده ایم با هشت با کعبه. زندگی ما، مرگ ما، حالات ما با کعبه است. این دستورات ضروری و واجب ما. اما دستورات مستحبی ما گفتن خیر المجالس القبله، بهترین نشستن اونی که رو به سمت کعبه باشد. و گفتن رسول خدا علیه آله و تحیت بستنا هر جا می نشست به سمت کعبه می نشست. پس این چنین نیست که ما یک لحظه یک برنامه داشته باشیم که کعبه در اون برنامه حضور نداشته باشد. این چنین نیست. و اگر فرمود بیت مرا تدهیر کن لل آکفین و رکع سجود، اختصاصی به قیام و وقوف و رکوع و سجود در مسجد الحرام ندارد. فرمود این خانه را پاک کن برای اینکه مردم به این سمت متوجهند. مرگ اینها به این سمت است، زندگی اینها به این سمت است. اینها چاره جز ارتباط با این ندارن. قهرن این میشود مصاب و مرجع عمومی. پس یک معنای دیگری هم برای مصابن پی ظهور میکند و این است که کعبه مرجع همه انسان هاست در تمام مدت شبان روز. خب انسان وقتی که زندگیش و مرگش به سمت کعبه است، پس این کعبه مرجع است به اون سمت، از دور و نزدیک به اون سمت متوجه میشود. لذا فرمود این که طهر بیتی للطائفین والعاکفین و رکع السجود، هم وقوف به اون معنای مجاورت و هم نظر و هم به معنای قیام که حالی از حالات نمازگزار است. از آلودگی های ظاهری و باطنی، چون قبلا مسئله کعبه جاش بود، منتها وثنیون و بت‌پرستا اونجا را آلوده می کردن، چون اصل مکان کعبه را خدای سبحان نشان ابراهیم خلیل داد. در همون آیه 26 سوره حج اینچنین بود که وز بوعنا لابراهیم مکان البیت، این جا مشخص بود قبل از ابراهیم سلام الله علیه اینجا به عنوان این که مکان کعبه است، مکان قبله و امثال ذالک است، مشخص بود. ولی ابراهیم سلام الله علیه نوسازی کرد، نه اینکه بعد پیدایشش به دست ابراهیم باشد. لذا وقتی ابراهیم سلام الله علیه فرزندانش را آورد، در همونجا عرض کرد که خدا یا من اینی اسکن تو من ذریتی به واد غیر زر اند بیت کل محرم، کنار خانه تو من بچه هم رو گذاشتم. هنوز اسماعیل بزرگ نشد که با هم کعبه رو بسازن، که جاش مشخص بود، اصل مکان کعبه مشخص بود و خدای سبحانه فبود ما نقشه کعبه را نشان ابراهیم دادیم، جای کعبه را نشانش دادیم. وز بوانا لابراهیم مکان البیت، بعد گفتیم همینجا باید بسازی، شرایط شمین است و امثال زاله. و چون قبل از ابراهیم سلام الله علیه اون مشکینی که وارثان شرک همون عصر نوح سلام الله علیه بودن، همونها اون مکان را آلوده می کردن، لذا فهمود به این که اون مکان را باید از آلودگی ظاهری و از آلودگی باطنی پاک کنید. دامم که پیروز شد، بالاخره اولین کاری که کرد مکان متاف را و قبله مسلمین را از آلودگی وثنیت تطهیر کرد، که بودها را از اونجا طرد کرد. اولین کاری کرد به دست است امیر سلام داره کعبه را از بتکده بودن و بتخانه بودن تطهیر کرد. پس اگر کسی در حقیقت به سمت کعبه بخواهد متوجه باشد، باید بداند که بدون طهارت نخواهد توجه کرد. هر توجهی که به سمت کعبه هست توجه طاهران خواهد بود. بعد دیگه چون جمع است، رکع جمع راکع است، سجد جمع ساجد. نه، اینها هر دو جمع است. اون سجود مصدر است، جمع نیست. اما سجد، خود سجود و خود رکوع جمع راکع و جمع ساجد هست. این وظیفه بود که خدای سبحان به ابراهیم و اسماعیل آموخت. و اهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اونگاه ابراهیم سلام الله علیه عرض بکند و از قال ابراهیمو رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر قال و من کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار و بئس المصیر. چندین دعا ابراهیم سلام الله علیه درباره مکه کرد. اولین دعا این است که عرض کرد خدای اینجا را بلد قرار بده، با اینکه اونجا قابل بلد شدن نبود. ولی خود ابراهیم عرض کرد اینجا غیر زیزر است. در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که بین لم یوزر با غیر زیزر فرق است. عرض کرد اینی اسکن تو من ذریتی به واد غیر زیزر، اول این بیابان است، اونم بیابان بائر نیست، بیابان مواتی که قابل کشت و زر و احیا باشد نیست، بیابان لم یوزره نیست، بیابان غیر زیزر است. غیر زیزر یعنی قابل کشت و زر نیست، چون چیزی ندارد، نه آب از خودش دارد، نه جای باران هم سال زرک است. اما به قدرت لایزال خدای سبحان مطمئن و متکی است. عرض کرد رب اجعل هذا این مکان را بلدن آمنا، این یار شهر قرار بده یک، و شهر امن قرار بده دو. دو چیز خواست. رب اجعل هذا بلدن آمنا. در سوره ابراهیم مشابه همین دعا مطرح است، مونتا عرض بکند پروردگارا رب اجعل هذا البلد آمنا، یعنی بعد از اینکه این بلد شد اونگاه امنیتی او را از خدای سبحان مسئلت میکند. سوره ابراهیم آیه 35 این است که و از قال ابراهیمو رب اجعل هذا البلد آمنا، که این با الف لام ذکر شده است. در آغاز دعا عرض کرد رب اجعل هذا، یعنی این مکان غیر زیزر را بلد امن قرار بده. رب اجعل هذا بلدا آمنا، اینجا را اول بلد قرار بده، اونم بلد امن. بعد از اینکه عده آمدن و اینجا بلد شد و مأمور شد، اونگاه دعای دیگری کرد که تتمه همون دعای قبل است. عرض کرد رب اجعل هذا البلد آمنا. حالا که اینجا رو شهر قرار دادی، حالا که غیر زیزر را مزروعی کردی یا غیر مزروعی کردی، بالاخره ثمرات متوجه می شود یا از خود دارد یا از جای دیگر میاد، اینجا را امن قرار بده. رب اجعل هذا البلد آمنا. اون دعا برای جعل بلد بود، این دعا برای جعل البلد آمنا هست. این دعاهای ابراهیم سلام الله علیه است که عرض کرد، و این هم جز نعمه است که خدای سبحانه فرمود به یاد این صحنه باشید. و از قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا، که مهمتر از هر چیز امنیت است. مسائل مادی و اقتصادی رو در کنار امنیت ذکر میکنه، چون که در همون سوره قریش فرمود الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، این دو عامل را خدای سبحان یادآور میشود که هم مسئله امنیت است هم مسئله تأمین ارزاق. در سوره قریش فرمود فلیعبد رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. این امن در اون روز جز بهترین نعمت ها بود. انسان همین که از محدوده حرم و مکه بیرون می آمد گرفتار غارت غارتگران بود. لذا در قرآن می فرماد مگر ها نمی بینن که یتخطف الناس من حوله، اینا همین که از مکه بیرون رفتن گرفتار رهزنان می شوند. اون خوی اعراب جاهلی بود، عادت به رهزنی در محدوده مکه اثر ندارد. ولی می شود این رو ما قرار دادیم. الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، این را قرآن کریم بازگو میکند، چون در سوره عنکبوت میفرماید این چه نیست که این سرزمینی که امن شد یه امر عادی باشد. در سوره قصص آیه 57 این چه این آمد که و قالو ان تبع الهدى معک نتخطف من ارضنا اولم نمکن لهم حرمن آمنن یجبا الیه ثمرات و کل شی رزقن من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون. فهمود اینها میگوین اگه ما به تو ایمان بیاوریم برای ما مزاحمتی از لازم مسائل امنیتی است. فهمود اینا نمیدانن که بیرون مکه امن نیست، درون مکه امن است و این رو ما قرار دادیم. و اینها نمیدانن به اینکه مکه با اینکه خودش نه از لازم مسائل کشاورزی و نه از لحاظ مسائل دامداری نمیتواند خود را اداره کند، با ازالک یجبا علیه ثمرات و کل شی، از هر جایی بهترین ثمر به مکه جبایه میشود، جمع آوری میشود. این رو ما کردی به دعای ابراهیم سلام الله علیه، با اینکه خودش چیزی ندارد همه نعم در او فراوان است. و این را در سوره های دیگر به عنوان بهترین نعمت یادآوری میکند. در سوره عنکبوت آیه 20 و آیه 67 بفرمود به اینکه اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حولهم، این آدم ربایی در بیرون مکه فراوان است اما تو مکه نیست، همه در اینجا بالاخره یک حرمتی قائلن. اختطاف و روبودن کار رهزنان و غارتگران اعراب جاهلی بود. بیرون محدود مکه اختطاف هست، خطفه هست، ربودن هست، ولی در محدود مکه این خبرها نیست. اولم یرو که انا جعلنا حرمن آمنن و یتخطف الناس من حولهم، مردم بیرون مکه امنیت ندارن، گرفتار آدم ربایی هن، اما در این محدود امنن. نه به خاطر اینکه مردم مکه آدم های خوبی هن و نه به خاطر اینکه اعراب راهزن آدمای خوبی هن، بلکه حرم امن است. این رو ما انجام دادیم. فهمود مگر اینا نمی بینن که ما اینجا را امن قرار دادیم. اولم یرو انا جعلنا حرمن آمنن و یتخطف الناس من حولهم، مردم در بیرون حرم گرفتار رو بودنن و اینها اینجا در امنیتن. اینها از دعاها و برکات ابراهیم سلام الله علیه است که عرض کرد رب اجعل هذا بلدن آمنا. خب این مسئله امنیت. مسئله رزق چطور؟ عرض کرد ورزق اهله من الثمرات، فرمود کسانی که در مکه‌ان اینها را از ثمرات متنعم کن. اما کسانی که در مکه‌ان دو قسمن، بعضی مؤمنن بعضی کافر. این چه نیست که بارون که بیاد فقط در خانه مؤمنین بیاد، یا اگر آبی جوشید از کنار خانه مؤمن رد بشود و غیر مؤمن بهره نبرد. در این قسمت فرمود به این که برکاتی که هست و امنیتی که هست برای مؤمنین هم نسبت به دنیاست هم نسبت به آخرت، ولی برای کفار یه امنیت موقت دارن و یک ارتزاق محدود، بعد به عذاب علیم گرفتار میشوند. مثل همین مشهد به برکت ولایت خیلی ها متنعمن، چه مجاورین چه زائرین. اون خوبها هم از برکت دنیایی برخوردارن هم از برکت آخروی. و اگر کسی خدای ناکرده این حربت ولایت رعایت نکرد، از برکت ظاهری برخوردار است اما از برکت معنوی بهروم خواهد بود. فرمود کسانی که در مکه هستن امنیت دارن، برکات مکه شامل حال اونها می شود، اما این چیزی نیست که برای همیشه این برکات باشد. فرمود به این که ما قوانین طبیعی رو هم حفظ میکنیم. اینطور نیست که حالا بارون بیاد فقط در باغچه اینها ببارد، در باغچه کفار نبارد، اینطور نیست. برف بیاد فقط در باغ اینها ببارد، باغ دیگر نبارد، اینطور نیست. ما این شهر را امن قرار دادیم، شهر را هم شهر نعمت قرار دادیم، اما برای همه قرار ندادیم. فرمود و از قال ابراهیمو رب اجعل هذا بلدن آمنن ورزق اهله من الثمرات. اما من آمن منهم بالله والیوم الاخر، نه اینکه دعا را برای مطلق اهل بلد کرده باشد. عرض نکرد خدایا هر که در مکه است به او امنیت بده، به او روزی بده. عرض کرد ورزق اهله من الثمرات. کدام اهل؟ این بدل بعض من الکل است. اهله من الثمرات کدوم اهل؟ من آمن منهم بالله والیوم الاخر. قال و من کفر فامتعه قلیلا ثم اذره الى عذاب النار و بئس المصير. فمود اهل مکه دو قسمن، اونا که مؤمنن هم از امنیت برخوردارن هم از ثمرات، هم در دنیا هم در آخرت. اونا که مؤمن نیستن از امنیت موقت و از ثمرات محدود برخوردارن، متمتع می شون، اما ثم از هر روح الى عذاب النار و بئس المصير. اما این ضمیر قاله به الله برمیگردد یا به ابراهیم، به بحث بعد موکول می شود. والحمد لله رب العالمين.